برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی، برای آزادی.
سلام، من فرشید منافی، اینجا ایستگاه فردا، از این لحظه تا ساعت 7 از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. خبر مهمی دارم براتون. بله، میدونم الان بحث همه محافل مملکت به جز اونجاهایی که باید مسمومیت‌های زنجیره‌ای بچه‌های مردم توی مدارس، یا مثلا بحث و گپ سر اون ویدیویی که اون مادر نگران جلوی مدرسه توسط یک موجود وحشی کتک می‌خوره و موهاش کشیده میشه چون نگران بچه‌شه، یا اینکه کار انقدر بالا گرفته که حتی یونیسف هم وارد شده و در مورد عواقب این حوادث ترسناک در مدارس ایران هشدار داده، یا مثلا کاملیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان که در جریان اعتراضات اخیر کشته شده، در اینستاگرامش یه سوال خیلی ساده از مقامات جمهوری اسلامی کرده و نوشته چرا برای کشته شدن فرزندان ما تمام دوربین‌های اون مناطق مشکلدار می‌شوند ولی برای کشتن بسیجی آن دوربین‌ها سالم هستند؟ سوال کاملا درستیه. بر اساس تصاویر همون دوربین ها بود که نوید افکاری اعدام شد و خیلی از بهانه های واهی که برای اعدام بچه های دیگمون جور کردن هم بر اساس چند تا تصویر مبهم از همون دوربین هاست. ولی همون دوربین ها برای کشف یک فاجعه ملی که داره بر سر دختران دانش آموزمون میاد خاموشن. همه اینا رو میدونیم، اما خبری که گفتم مهمه و براتون دارم چیز دیگه ایه. همین دیروز صبح وسط تمام اینها گیرواگیرها، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد و توی یکی از لحظات نادر و بسیار مهم این جلسه، سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار مصوب شد. باورتون میشه؟ من میدونم خیلی از شما ماها، شاید هم سالها منتظر این لحظه بودید که من بیام اینجا پشت میکروفون و این خبر سرنوشت ساز و حیاتی رو خدمتتون اعلام کنم. الان چه حسی دارین؟ خوبین؟ والا این که این سند چیه، اصلا به چه دردی میخوره رو به خدا منم نمیدونم، ولی گفتن یکی از اهداف تصویب این سند گسترش مشارکت مهدوی پژوهانه. به هر حال به نظر میاد دوباره یه بودجه توپلی یه جا داره به عزیزان چشمک میزنه که جمع شدن واسش سندم تصویب کردن که کسی بی سند نخوره یه وقت. حالا اتفاقا حرف از پولای توپل موپل شد، خدمتتون باید عرض کنم که این دولت که خب یکی از خوبای عرصه زدن جیب مردمه، یه طرحی گذاشته که میگه ما می‌خوایم 100 هزار دستگاه خودروی خارجی وارداتی رو به مردم پیش فروش کنیم. خب حالا شرط این که شما یه مردم بری یکی از همین ماشینا رو پیش خرید کنی چیه؟ اینه که 500 میلیون تومان پول تو حسابت داشته باشی و دولت خدمتگزار همون 500 میلیون تومان رو تا زمانی که مشخص نیست کیه بلوکه می‌کنه. حالا اگه 100 هزار دستگاه ماشین رو ضرب در 500 میلیون بکنیم چقدر میشه؟ 50 هزار میلیارد تومان ناقابل. یعنی 40 دزد بغداد با اون راهزنای زمان قاجار که مردم رو لخ می‌کردن تو جاده‌ها و دزدان دریای سومالی و باقی بر بچهای کف زن و جیب برو کلی زن و جزئی بر داخلی هم عقلشون رو بریزن رو هم، همچین روش شیک و تمیز و بدون درد و خونریزی برای زدن جیب ملت پیدا نمی‌کنن خدا وکیلی. اینا 40 و چند سال جون مردم رو به گرگان گرفتن، دیگه پول که واسه شون چرک کف دسته. مثلا الان ببینید رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه و مشاور فعلی معظمله، به چی داره پوز میده؟
عزیزان من، این 8 سال حضرت امام 2 میلیون نیروی بسیجی رو فرستاد داوطلب برای جنگ.
بعد حضرت امامتون 2 میلیون رو فرستاد برن جنگ، چقدرشون برگشتن؟ چند صد هزار نفر رو همون حضرت به کشتن داد تا بعد که دید دیگه چیزی نمونده، صدام بیت خودش هم بزنه، شات زهر رو رفت بالا. دیگه حداقل افتخار نکنید به بلاهایی که سر ملت آوردید. یعنی هم خودشون تو لیگ پرروها رقیب ندارن، هم طرفداراشون، هم یه سری از سلبریتی‌هاشون. مثل اون یکی محمد گلزارشون که تو تمام این چند ماه اعتراضات سراسری زبونش تو چیزش تو پاچه شلوارش بود، اصلا حرف نمیزد، حالا رفته پالتو کرم قشنگشو پوشیده تو کوچه پس کوچه های خارج، از خودش عکس مکش مرگ ما تو اینستاگرامش گذاشته، زیرش کپشن نوشته حتی اگر برای مردم دراز بکشی تا از رویتان رد شوند، بسیاری از آنها شاکی خواهند بود که به اندازه کافی پهن نیستید. یکی نیست بگه قشنگ پهن؟ اگه این مردم این همه سال از جناب علی و بعضی از رفقات حمایت نمی‌کردن و فیلم‌ها و موسیقی‌هاتون رو نمی‌دیدن و نمی‌شنیدن، شما الان چیکار ازم بودی؟ حالا دوست داری پهن باشی، پهن باشی، باریک باشی، ریز باشی، درشت باشی، هر چی باشی، اصلا به خودت مربوطه. ولی شما از وقتی که قراردادهای دولا پهنا برای اجرای مسابقات تلویزیونی بستی و خودتو پرت کردی جلوی مسیر جهت باد، دیگه انقدر پهن شدی که دیگه مردم هر موقع یاد شما میافتن ناخواسته یه سری الفاظ غیر قابل پخش میرسه به ذهنشون. البته خب این حیوانکی‌ها و نظام مورد علاقه شون به خصوص بعد از اعتراضات مردمی چند ماه اخیر خیلی حالاشون بده، بعد برای اینکه بحثو عوض کنن، حالا یکی میره خارج واسه مردم با عکسای مید این اروپا آروغای روشنفکری میزنه، اون یکی از توان امامشون در زمینه به دم مرگ فرستادن مردم خاطره تعریف میکنه، یکی دیگه هم مثل استاد امیر عبداللهیان که بالاخره یه جایی راش دادن تو جمع خارجی‌ها، میره از این حرفای آبدوخیاری میزنه به مقامات خارجی.
من در گفتگویی که با وزرای همتای اروپایی خودم داشتم و در دیدارم با آقای گوترش گفتم آقای گوترش، آیا آلمان ها میپذیرند که اگر هیتلر فرزندی داشت امروز بیاد صدر اعظم آلمان بشه؟ این چه رفتاری است که یک فردی که پدرش و خاندانش ده ها هزار نفر رو در سالهای حکومتشون در ایران به قتل رسوندن، در 40 و چند سال پیش میلیون ها و میلیارد ها دلار اموال ایران رو سرقت کردن، امروز ادعای لیدر بودن برای افرادی که به دنبال تغییر وضعیت در ایران هستند رو داشته باشه؟ این دقیقا مثل این هست که فرزند هیتلر امروز بشه صدر اعظم آلمان.
آخه امیر عبدالله ایان، چرا این حرفا رو میزنی که دوباره راد ندن جای مجبور شی بشینی تو دفترت بغض کنی؟ یعنی شماها انقدر از فعالیت‌های این مدت رضا پهلوی ترسیدید که یه دقیقه هم که دبیر کل سازمان ملل یا همون گوترش رو پیدا می‌کنی، به جای اینکه سرت بندازی پایین مؤدب یه گوشه وایسی، میری پسر نداشته هیتلر رو میاری وسط می‌ریزی تو ماستا؟ بابا همین آقای گوترش اگه بشینه تعداد کشته‌ها و دزدیده‌های شما رو حساب کتاب کنه تو این 44 سال بذاره کف دستت، که باید مثل لبو سرخ بشی از خجالت. البته اجازه بدین من خودم اصلاح کنم، اصلاً مسئول جمهوری اسلامی و خجالت، نه اصلا حرف خوبی نزدم. من واقعا از همه اون عزیزانی که میدونن خجالت چیه عذر میخوام. حلالم کنید دیگه، اشتباه لفظی بود، لپی بود، غیر عمد بود. ببخشید تو رو خدا آقای دیپلمات.
ای آقای دیپلمات، انقدر دروغ نگو به خارجی اونجا. من نگه یک کلمه حرف بزنم راجع به تو و رهبری، میریزی دم در خونم مثل لوک پشتا و یا نینجا. ای آقای دیپلومات، انقدر تعریف نکن از این قصه های علکی، تو به جرم خوندن ما رو میکنی تو زندان، اون وقت از حقوق بشر میگه مردی که یه عوضی. ای آقای دیپلومات، یادمون نرفته که زدی دست تو مش دست بند، چون داداری حالی ده حقوق بشر گفتم به دگم که به اوله نه به هر مردی که یه احمد. ای دیپلومات دیکتاتور، میدونم دروغ گفتن اصلش اونجا راحت، ما با دست خالی میگیم تو و رهبر تو دیگه نمیخوای، اما شما امضا میزنی پای حکم مرگمون رو روی کاغذ. ای ای آقای دیپلمات، ای آقای دیپلمات، ای علی دیپلمات، ای دیپلماته.
No state or a group of states should entitle themselves to claim exclusive ownership of human rights, nor should themselves to claim.
سلام فرشی جان، من تا جایی که یادم میاد اینا چپکارن، مثلا اون اوائل اعدام میکردن، بعد محاکمه میکردن، بعد مدارک میخواستن. الان هم این زن زندگی آزادی رو، اول آزادیشو از بین بردن، بعد زندگی رو از مردم گرفتن، الان کرفتن سراغ دخترامون و زن.
اوج قدرت گندگی منطقه اینه که به مدارس دخترانه حمله بیوشیمیک میکنن.
اما موضوع مسمومیت دانش آموزا که بعد از حدود 3 ماه انکار و تکذیب و حاشا و حال چیز مهمی نبوده و اینا، هفته پیش رسید به اینجا که دادستان کل کشور زبان رنجی کردن و فرمودن احتمالاً عمدی بوده، داره به جاهای عجیب و ترسناکی میرسه. هفته پیش گفتن دستور تحقیقات صادر شده و این هفته خبر اومد باز توی چند تا از مدارس دانش آموزا مسموم شدن، که اول هم از قم و بعد از بروجرد شروع شد و 260 تا دانش آموز دختر توی این شهر کوچیک کارشون به بیمارستان کشید. اینجا بود که دیگه مسئولین نظام دیدن حاشا و شاید و دیگه زیرش زدن و احتمال دارد و اینا فایده نداره و گفتن بله، ظاهرا همه این حملات عمدی بوده و ایده‌ای دارن آمدانه دانش آموزا رو مسموم میکنن. این بیانیه رو در واقع وزارت بهداشت داد که دیگه مهر آخر رو زد به تایید عمدی بودن مسمومیت‌ها. هنوز جوهر مهر عمدی بودن این ماجرا خشک نشده بود که خبر اومد توی شهر پردیس تهران یه دبیرستان دخترونه باز با همین مسئله مواجه شده. فیلم‌هایی که منتشر شد نشون میداد که این بار ظاهراً خیلی اوضاع وخیم بوده و همین جوری آمبولانس بود که میومد و دانش آموزا رو میبرد. گوش بدین الان از زبان پدر یکی از این دانش آموزا شرایط چه جوری بوده.
دارم احتمال میدم که از اون نقطه این مادر پا انداختن، صدای انفجارش رو شنیدن، تا بوی پلاستیک سوختنش بلافاصله بچه‌ها از اون کلاس خارج شدن، اعلام کردن، بچه‌های دیگه هم اساساشون رو برداشتن و ریختن بیرون. اول بچه‌ها خیلی خوش و خرم بودن و اومدن تو فضای باز، دیگه فکر کردن دیگه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی متاسفانه دونه دونه عین برگ پاییزی افتادن زمین همشون، یه تعداد کثیری. الان میگن معاون آموزش‌پرورش گفته 35، ولی دختر من میگه که 35 نفر نیست، خیلی بردن، تقریبا نصف مدرسه رو بردن، با آمبولانس بردن.
بله واقعا مسئولین تنها جایی که وارد عمل میشن همین دستکاری کردن آمار و ارقامه که بگن اوضاع انقدر هم بد نبوده. البته این بار توی مدرسه خیام ظاهرا شرایط خیلی بیخ پیدا کرده و حتی خبرهای غیر رسمی بیرون اومد که چند تا از دانش آموزا جونشون رو از دست دادن. البته اگه باز چند روز دیگه پدر مادرها رو نشونن جلوی دوربین که بچه‌های ما سابقه بیماری قبلی و قلبی و اینا داشتن، چون اخیراً تو شهر قم یه دانش آموزی به اسم فاطمه رضایی جونش رو از دست داد و این احتمال وجود داشت که به خاطر همین گازهای سمی بوده باشه. خبر موثقی نبود تا اینکه صدا و سیما پدر این دختر رو نشون جلوی دوربین تا بگه مرگ دخترش هیچ ربطی به مسمومیت‌های سریالی نداره. اینجا بود که دیگه همه شک و تردیدها برطرف شد که ظاهراً پخش گازهای سمی توی مدارس اولین قربانی خودش رو گرفته.
در مورد بچه خودم مدرسه هیچ گونه مشکلی نبوده. برای بچه خودم دارم میگم، من بقیه رو کار ندارم و اونایی هم که دارن این کار رو میکنن، من به هیچ عنوان اجازه نمیدم که سوء استفاده کنن از بچه من به منافع خودش.
بله دیگه تجربه به ما میگه این که با دوربین و اکیپ فیلمبرداری و تجهیزات میرن تو خونه طرف و پدر مادر داغدار بچه میگه بچه من خودش خود به خود فوت کرده یا اصلا بیماری زمینه‌ای داشته و اینا، یعنی 99% اینجوری نبوده. و اما نقطه اوج حملات با گازهای سمی به مدارس دیروز بود. تقریبا همزمان حدود 30 تا مدرسه در شهرهای تهران، اردبیل، اصفهان، کرمانشاه، شاهینشهر و پردیس مورد حمله قرار گرفتن. فیلمایی که از دانش آموزا و پدر مادرهای نگران منتشر میشد واقعا ترسناک بود و جالبه که تو همین شرایط هم نیروهای مثلا امنیتی و لباس شخصی از ضرب و شتم و دستگیری پدر مادرها هم دریغ نکردن. تصور کن بچه دلبندت مسموم شده باشه و تو در حال بالبال زدن جلوی در مدرسه باشی که برادران حزب الله هم بیفتن به جونت و تا میخوری بزننت. توی ویدیوهایی که منتشر شد صحبت‌های مادر یکی از دانش آموزا هم جالب بود.
چرا
جالبه نه؟ هم موقع حمله با گاز مسموم کننده دوربین های مداربسته مدرسه خاموش بوده، هم مدیر از قبل مدرسه رو ترک کرده بوده و هم به گفته این خانم معلم ها رو از در پشتی خارج کرده بودن. واقعا آدم روی مغزش کلم سبز میشه. به هر حال علل حساب اون پدر و مادری که بچهش رو تو این شرایط میفرسته مدرسه دل شیر داره به خدا. لااقل نفری یه دونه از این ماسک حملات شیمیایی از اینا که زمان جنگ میزدن هم بهشون بدیم برن تو مدرسه به خدا. یعنی حمله شیمیایی به مدارس تو جمهوری اسلامی آنلاک نشده بود که دیگه اینم قفلش باز شد. حالا بعد از 3 ماه که از شروع این حملات گذشته، بالاخره آخرای وقت دیروز وزیر کشور رضایت میده کنفرانس زنده خبری بذاره و در مورد این حملات هرچی میدونه رو بگه.
اطلاعاتی هم که گفتن که افرادی دستگیر شدن، نه ما تا الان دستگیری در رابطه نداریم، برای دستگاه اطلاعاتی دنبال میکنن. اگر حالا افراد به هر نحوی کسانی که مؤثر بوده باشن، چه کسانی که برای ما البته الان مشخص نیست، وابسته به گروهک ها بوده باشن یا کسان دیگری که اگر دستگاه اطلاعاتی مشخص کردن، یا کسانی از سر ماجراجویی حالا چه در بیرون مدرسه چه در داخل مدرسه بلافاصله اینها رو کشف کردن به اطلاع میرسن، ولی ما فعلا چنین سرنخی نداریم.
خسته نباشید، هیچ سرنخی ندارن. حالا شما برو تای کوچه بنبست روی دیوار بنویس خامنه ای قاتله، سر 2 روز سربازان خامنه ای پیدات میکنن میگیرنت، یا برو روی پشت بوم خونت برقص و فیلم بگیر از خودت، برادران امنیتی مثل عقاب میان بالا سرت. الان این همه مدرسه توی روز روشن بهشون حمله شده، اونم توی 10-12 تا شهر مختلف، این همه دانش آموز مصموم شدن، ولی یه دونه سرنخ کوچولو هنوز دست برادران امنیتی نیومده. ظاهرا اینم تو دستبندی مواردی مثل اون اسیدپاشی اصفهان و ایناست که هنوز عواملش دارن ولول میچرخن. کلن این چیزا خیلی بد سرنخ هستن و تقصیر مسئولی نیست. محمد علی ابتهی از اصلاح طلبای سابق و فعلی توی توییترش نوشت این که میگن ممکنه کسانی که مخالف تحصیل دخترها هستن پشت این حملات باشن، یعنی بوکو حرام هم از راه رسیده. البته ما که این خیالمون نیست، بوکو حرام کیلو چنده؟ بوکو حرام خودش داره الان مردم رو تو نیجریه تهدید میکنه که اگه ماها بریم ممکنه یکی مثل جمهوری اسلامی بیاد بالا سرتون. اینی که بوکو حرام در برابر اینا واقعا برای ما حکم تنقلاتو داره. خلاصه که 3 ماه دارن بچه ها رو مسموم میکنن و برادران امنیتی خوابن. وقتی حرف از سرکوب و زهر چشم گرفتن از زنان و دختران باشه، عزیزان همه پشت هم هستن و هوای همدیگر رو دارن، به خصوص بعد از این جنبش زن زندگی آزادی که مدارس دخترونه بد جور خون به دل عظما کردن.
به خشکی نای و قلب گلو، به سوری لخته رو پوست و درد پلو، رو اجاق این خاک ترس میپزه با رب خون، مرگوی به خداست روی پشت بوم نشسته، شب عیده و غیر اهل خونه حق ندارن نفس بکشن، و غصبی زشته خنده یا عدسه با صدای بلند پخشه، حتی هر چقدر داد زدم نکومن دخ نشد، نفهمید جفت چش و سرمه خش میباری تنگفت، دستاشو بستن اب پشت، تنها پناه باعث قتلم شد، نه تکیم به ستون گرمم پر، نه جسمم به گودی قبرم خورد، نه با روی عدالت، نه با محکم دوز، نه با حک طرفم، نه که با دستبند قول گرفتم از تو که روزی مرهم زخمتم، اثار پیری اسای دستتم، پارچه آب واسه لرزتم، صحبت خوش واسه رفع دردتم، با صدای بریدم داد زدم نکو من دخ، من دخ، من دختر این خاکم، این خاکم، این خاک میده نوید آخر ما، نه ردی ما، نه باور ما، اضافی پا تا سر ما، خیلی وقته که مرده این مادر ما، گذشته این روزا نمونده صبری، لاشخورا جمع نمونده قبری، دیگه چشمای آسمون با حق نی، بارون نمیاد نمونده ابری، نمونده نه بره اخون دلم، مغز تو میخورن که بهت زبون بدن، جز چاله تو چاه نی اگه فرمون بدم، بوی بد میدن تو اگه همون برن، توری تو میکنن که میگی اینا شوتن، وعده سبزی و برهوتن، کافیه هول بدی پا تو جل روتن، تا کار دارن اینا قوم لوتن، وقتی هر قدم میخوره به کارم گره، ترسو نیستم ولی دارم زره، این زخما با چسبن نمیشن، نمیخوام جای این زخما یادم بره، اینا ناله نی تاریک فدا، شعرم میلنگ با این قافی عصا، اگه پول نی واسه همه کافی غذا، ملت همه شادم به شادی عذا،
زخمم و تو بزن مرهم، و بگوی روحی ما، بگوی جانی، من و تو ایرانی، من و تو ایرانی، لالایی آروم به خواب بایی، نگرانم نباش اگه موندم سر تو راهی، لالایی بخواب بابایی دیگه دلم آرومه تو میدونم کجایی.
من فرس و خزر دادم و داد اینا هرچی که داشتم و دادم به باد.
اولش صدای یه انفجار اومد، بعدش مدیر مدرسه از بلنگو اعلام کرد که حال بچه ها اینجوری شد و آمبولانس ها اومد.
لازم به ذکره که علت این حادثه هم تحت بررسی انشاءالله به محض اطلاعات بیشتر خدمت مردم عزیز رسانی خواهیم کرد.
توی این مرس هم بمب شیمیایی زدن دبستان دختران هاجر تهران سر.
چه بوی هم میاد، بوی پرتقاله، دهنم تر شد.
نیروی انتظامی هم علکه علکه وایس داده ببینم چند نفر میخواد بکشه تروریستای عوض.
نیروی انتظامی خجالت خجالت.
اینجا تهران دبیرستان دخترونه گاز زدن و دانش آموزا مسموم شدن و اتوبوس اورژانس و نیروی انتظامی اومده برای مثلا کمک. مرگ بر خامنه‌ای.
گاز و ترکوندن تو مدرسه، بچه ها همه حالشون بده.
امروز دهم اسفند ماه مدرسه 13 آبان تهران سر.
اینجا دهمونگاه نارمکه، بچه هایی که تو دبیرستان بودن تو دبستان بودن گاز زدن آوردن اینجا بود.
در رابطه با اینکه عوامل این ماجرا چی بوده و علت بروز این چی بوده، خب عامل خاصی رو هنوز ما دوستان ما پیدا نکردن.
اینا وضعیت مملکت، گاز تو مدرسه میترکونن، 50 تا بچه وضعشون وخیم، ببردنشون بیمارستان القدیر.
خب از مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان گفتیم. همکارمون بیتا بختیاری در این چند هفته از نزدیک ماجرا رو دنبال می‌کرده. می‌خوام از بیتا بپرسم، پشت خط بیتا، آیا بین این مسمومیت‌های سریالی و اعتراضات دختران دانش آموز در چند ماه اخیر ارتباطی وجود داره و آیا به نوعی میشه گفت حالا به قول بعضیا دارن از این بچه‌ها داره انتقام گرفته میشه؟
فرشید، شواهدی که وجود داره به هر حال تایید میکنه که یک رابطه بین حضور گسترده دانش آموزان در جریان اعتراضات زن زندگی و اون اتفاقی که الان در مدارس میفته ارتباطی وجود داره.
درسته.
واقعا در دهه های اخیر بی سابقه بوده که دانش آموزان در این حد در اعتراضات مشارکت داشته باشن. همه ما تصاویر اونها رو دیدیم، به خصوص دانش آموزان دختر که در حالی که مقنعه هاشون رو برداشته بودن و شعارهای روی تخت سیاه نوشته بودن عکس و ویدیوهاشون منتشر شد،
یا انگشتای وسطشون رو نشون میدادن به آقای خامنه‌ای. بله.
و به آقای خامنه‌ای و آقای خمینی، و این حتی به داخل مدرسه ها هم محدود نشد. در موارد متعددی دانش آموزان به بیرون از مدرسه ها می اومدن و راهپیمایی اعتراضی برگزار می کردن. و خب بعد از این داستان ها الان 3 ماهه که ما می بینیم این مسمومیت ها، که البته کارشناسان الان میگن دیگه از واژه مسمومیت نباید استفاده کرد، چون مسمومیت وقتی است که یک دانش آموزی میره و از بوفه مدرسه مثلا یک ساندویچ میخره و مسموم میشه. اما اتفاقی که الان داره میفته دیگه یک حمله است، حمله به دانش آموزا و مسموم کردن اونهاست، نه اینکه دانش آموزان خودشون مسموم میشن. و شواهد میگه که بله، بین اینها یک ارتباط مستقیمی وجود داره و اون نکته که تو بهش اشاره کردی در واقع به نوعی داره از اون همراهی گسترده اونها با اعتراضات انتقام گرفته میشه.
درسته. من میخوندم حالا روی شبکه‌های اجتماعی، خب این برمور بعضی از متخصصین من میدیدم که اسامی رو میآوردن برای این موادی که حالا به هر حال رنگ‌های مختلفی هم دارن. بعضی هم میگفتن رنگ زرد یا نارنجی که از بیرون مدرسه وارد مدرسه میشه، یا فقط یک بوی، یا حالا بوی تخم مرغ گندیده، بوی پوست پرتقال یا نارنگی. اینها آیا مشخص شده چه موادی هستن و چقدر میتونن خطرساز باشن برای بچه ها؟
خب ببینید، همچین مواردی رو معمولا منابع رسمی باید دربارش اظهار نظر بکنن. و وقتی که ما تا همین مدتی پیش انکار میشد اصلا این داستان، بنابراین اطلاع رسانی دقیقی هم صورت نمیگیره. اما اون چیزی که تا حالا مطرح بوده و من موفق شدم که مطالعه کنم این بوده که در همه این موارد صدای یک پرتاب یک شیء به داخل حیات مدرسه شنیده شده یا صدای یک انفجار خفیف و بعد بوهای در واقع متنوعی از بوی برف شادی و مواد شوینده بگیرید تا بوی پوست پرتقال و تخم مرغ گندیده و حتی بوی تنباکو و عوارضی هم که در دانش آموزان ایجاد کرده: بدحالی، حالت بیحالی، حالت تهوع، تنگی نفس، در واقع ضربان قلب دانش آموزان رو بالا برده و همه اینها به مراکز درمانی منتقل شدن. منتها من امروز میخوندم که در واقع یکی دو تا کارشناس گفتن با توجه به این که مشخص نیست که از چه موادی استفاده میشه و اینها رو باید مراجع رسمی اعلام بکنن، بهتره که واقعا هیچ توصیه‌ای به افراد نشه و تنها توصیه‌ای که میشه کرد اینه که سریعا به مراکز درمانی مراجعه کنن و والدین نمونه های آزمایش ادرار و خون فرزندانشون رو نگه دارن و اگر میتونن به هر حال پزشکان معتمد بسپارن که مشخص بشه در واقع از چه موادی استفاده میشه و داستان چیه.
توسط والدین هم اعتراضاتی دیدم شده بود جلوی مدارس، درسته؟
همینطور اعتراضاتی صورت گرفته بود و خب یکی از ویدیوهایی هم که منتشر شد به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی که مادری در تهران سر که به حال نگران فرزندش بود و اعتراض داشت میکرد و یکی از لباس شخصی ها با شیوه بسیار خشن و غیر انسانی مورد به نوعی میشه گفت ضرب و جرح قرار میده که البته
اعلام اون ویدیو رو میگی که موهای خانم رو از پشت گرفتن میکشید. بله
دقیقاً. و خب این خیلی به هر حال فضای مجازی رو تکون داده که واقعاً یک مادری که به هر حال نگران فرزندش هست و میره اونجا اعتراض میکنه. بازی ویدیوی دیگه هم منتشر شده، اونو نمیدونم دیدی یا نه، که یه مادری میگه لباس زیر بچه ها رو هم اینا کنترل میکنن، چطوریه که نمیتونن بفهمن که این در واقع اشیا چجوری به داخل مدارس پرت میشه.
و جالبه که دوربین ها هم همه ظاهرا خاموشه یا دوربینی وجود نداره، چون به هر حال این باید توسط یک شخصی این عمل انجام بگیره.
دقیقاً. یه نفر خیلی جالب بود، فرشید، نوشته بود که اگر امروز صبح کتلت درست کنی ببری پخش کنی ظهر نشده دستگیرت میکنن. اما و چند نفر رو گرفتن، گفتن که مثلا ما با دوربین ها دیدیم که فلان بسیجی رو زدن و
بله،
چه کردن.
بله.
اما الان با این گستره به هر حال این مسموم کردن ها اتفاق افتاده، ولی تا کنون اطلاع رسانی نشده که کسی در ارتباط با این در واقع حملاتی که به دانش آموزان شده به مدارس دختران شده بازداشت شده باشه.
ممنونم ازت. بیتا بختیاری همراه با ما بود.
دوباره آتش افکنده است به جان من فغان تو، دوباره شور افتاده است به جان من به جان تو.
خدایش از یه نظرهای مفرح‌تر از نظام جمهوری اسلامی خودشه. یعنی این ناعزیزان در حالی که خودشون هم نمیخوان از یکی یکی اعضا و جوارهشون طنز و شوخی میباره. مثلا خبر اومده برای بعضی از دانشجوهای تهران و شیراز یه احضاریه رفته و تو این احضاریه مورد تخلف دانشجوها کشف حجاب و نداشتن پوشش مناسب دانشجو عنوان شده و در ادامه به دانشجوهای احضار شده گفتن جهت دریافت زمان مشاوره اجباری باید با یه شماره تلفنی که ذکر شده تماس بگیرن. ببینید چقدر پیشرفته شدن؟ دیگه واسه ملت برمیدارن شماره میفرستن که زورکی بهشون زنگ بزنی و وقتی هم زنگ بزنی یکی گوشی رو برمیداره و همچین به زور به زور امر به معروف و نهی از منکرت میکنه. اینا واقعا جدیده ها، نبوده. یادتونه هفته پیش گفتیم دکتر رنانی استاد دانشگاه گفته بود یکی از نشانه های ورود یک نظام به آخرین مرحله سقوطش اینه که فعالیت ها و کاراش دیگه تبدیل به کاریکاتور میشن؟ اینم دقیقاً الان یکی از همون کاریکاتوراست که توسط یاران سدلی کشیده شده. فکر کن یه سری فاتیکوماندو نشستن یه جا، یه سری خط تلفنم هی بهشون وصل میشه، دختره زنگ میزنه میگه من احضاریه گرفتم که زنگ بزنم اینجا شما ارشادم کنید. بعد طرف میپرسه خب گلم، خانومم چی نداشتید؟ دختره میگه یه مانتو نداشتم، یه روسری نداشتم، شلوارمم. اینجا حاج خانم سکته رو میزنه، شروع میکنه به الله اکبر گفتن که یهو دختره میفهمه میگه نه بابا حاج خانم، منظورم این بود که شلوار پام بود ولی خب پاره بود. بعد که حاج خانم قند خونش برگشت و تونست بر خود مسلط بشه، شروع میکنه به گفتن قصه صدف و مروارید که هرچی مروارید بیشتر تو صدف فرو رفته باشه کمتر گرگ‌های مروارید قاره سطح جامعه بهش دست درازی میکنن و اینا، یا مثلا قصه شکلات و پوستش که هرچی شکلات پوستش کلفت‌تر باشه گرگ‌های شکلات قاره سطح جامعه کمتر لیسش میزنن. بعد دختره میگه خانم گرگای صدر جامعه رو ول کن، ما همین چند وقت پیش که تو خیابونا میرفتیم برای اعتراض همین مامورای شما 100 درجه بدتر از گرگای صدر جامعه بودن، اونا رو شما نمیخواین یه فکری براشون بکنید؟ خیلی بعضشون خرابه ها. حاج خانم که خب هنوز داره سعی میکنه جنبه رحمانی و مهربانی اسلامی خودش رو حفظ کنه، میگه نگولم خانومم، اونا حافظین امنیت جامعه هستن، حتما دستشون خورده. آره دختره میاد بگه کاش فقط دستشون بود که حاج خانم دیگه خشم انقلابیش از این همه بی‌حیایی نسل جدید میزنه بالا و با تهدید جدی دختر دانشجو به کمیته انضباطی و محرومیت از تحصیل و اخراج و این حرفا سعی میکنه یه جوری این پرونده رو ببنده تا بالاخره بتونه به خوبی فاکتورش کنه و حاج آقای مسئول پایگاه هم از دستش بیشتر و بهتر راضی بشه. بله این بود قصه یه نظام دیگه کاملا کاریکاتور شده یه غیر قابل توقف.
ای خواهرم من نه آن دلیرم که از سواز خون تو دوباره بگذرم، من که عمر سینه ی سپاه بحر و کینه را به گشن بردرم، پرچم پیان ما که رخش کاریان ما شکوه گیسوان تو، شکوه گیسوان تو رهبر پیان ما که کان قهرمان ما نوجوان غرق خون
از نمایندگان مجلس در واکنش به این که چرا عوارض گذاشتیم بر روی چیزهای مختلف گفته بود که آیا مگر قرار است مملکت را از جیب مردم اداره کنیم؟ در پاسخ به ایشون میگم که بله البته اگر دولت از درآمدهای مالیاتی عوارض و غیره اداره بشه به جای پول بی زبون و زارن پایان ناپذیر نفت، اون دولت پاسخگو خواهد بود نسبت به مردم، اون دولت نوکر مردم و کارگزار موقت اون مردم خواهد بود و نه مثل جمهوری اسلامی موجودی مثل سید علی هیولایی مثل ایشون رو به وجود بیاره.
صد فساد گرونی
تو سرنگونی.
خب این هفته هم به میمنت و مبارکی یکی از نوگلان نوشکفته انقلابم پست گرفت. کی؟ طبق سنت مشبرام که به دامادای مسئولین پست و مقام میده، سید محمد امین آقا میری رو به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد. این آقا سید محمد امین داماد جواد لاریجانیه، یعنی همین ایشون که توی یه جمله میتونه چند تا فوش بده ولی به زبان دیپلماتیک.
چرا اینجوریه؟ مگه احمق بودن؟ ها دلیل داره. میگه اگر آمریکا و دول اروپایی صاحب وتو از دست ما ناراضی بودن ایران توبیخ میشه، مگر اینکه دل آمریکا رو به دست بیاری. ایران اگه زره زیادی بزنی جیغ و داد بکنی توبیخ میشه.
بله جواد لاریجانی چون بزرگ خاندان برادران لاریجانیه فوشاش هم بزرگتره دیگه. خب این از پدر زن. آقا سید محمد امین یعنی همین دبیر شورای عالی فضای مجازی جدیده، باباش هم سید محمود رضا آقا میری الان رئیس دانشگاه بهشتیه. نه اینکه فکر کنین قهد و رجاله یا حکومت هزار فامیله ها، نه موضوع اینه که اینا همشون این مدیری و این مسئولی اصلا توی خون و توی ژنشونه. بعد چون فقط با خودشون وصلت میکنن دیگه قسمت نمیشه از فامیلا و خانواده‌های دیگه ایرانی هم کسی مدیر بشه. حالا مشبرام در حکم انتصاب این داماد تازه نفس دولتش یه سری شرح وظایف هم برای آقا داماد مشخص کرده که یکی از وظایف اینه بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی. حالا مثلا خواسته بگه چه می‌دونم مثلا من به فکر مردمم و اگه رعیت‌های خوبی باشین شاید یه کمی این شیر اینترنت رو براتون باز کنم، ولی ماجرا اینه که تا این جوون بره سیاست‌های مسدودسازی رو با تأکید بر ارزش‌های فلان و اقتضائات بهمان بازنگری کنه، مردم خودشون یه راهی پیدا کردن، اقتضائات رو دور زدن، رفته پی کارش، همونجوری که تا الان پیدا کردن و دور زدن. فقط این وسط یه هزینه غیر از هزینه اینترنت افتاده رو دوششون، اونم هزینه فیلتر شکنه. اینجوری هم که پدر مسدودسازی اینترنت آذری جهرمی وزیر قطع ارتباطات تو دولت روحانی اعلام کرده برآورد اندازه بازار فیلتر شکن‌های پولی در ایران 16000 میلیارد تومان در ساله، یعنی حدوداً 2 تا 3 برابر درآمد عملیاتی خود شرکت مخابرات. حالا ما نمیدونیم این پول تو جیب کی میره، ولی اینو میدونیم که این رقم رقمی نیست که نظام به این راحتی ازش بگذره. بالاخره یه سفره‌ای که خودش پهن کرده دیگه، خودش هم باید بشینه بالای سفره از اون سر لول کنه بره جلو دیگه. حالا جالبه چند روز پیش معاون امور جهانی و ارتباطات پلتفرم متا، شرکت مادر اینستاگرام، توی یه نشست خبری گفت با وجود تلاش‌ها برای مسدود کردن اینستاگرام در ایران، ما همچنان شاهد هستیم که ده‌ها میلیون ایرانی راه‌هایی برای دسترسی به آن پیدا کردند. توی این مدت هم خب شاهد بودیم که یه بازه زمانی کوتاه فیلتراسیون جدید نظام جواب داده بود و فضای مجازی ایران رو همچین نیمه خاموش کرده بود، ولی خب مردم یاد گرفتن دیگه، پاتک زدن و خوب بلدن. یه جوک قدیمی بود، میگفت یه یاروی داشت خیلی با خشونت خیلی محکم وضو میگرفته، بهش میگن آقا چرا اینجوری وضو میگیری؟ میگه میخوام یه وضوی بگیرم هیچ بادی نتونه باطلش کنه. حالا حکایت ایناست، هر دفعه میان فیلتر کنن، میگن یه جوری فیلترش میکنیم هیچ فیلتر شکنی نتونه بازش کنه، ولی باز بالاخره یه فیلتر شکنی میاد سسوته دورشون میزنه. بله آقای رئیسی، بله آقای داماد، همون جوری که وضوهای محکمی که میگیرید به یه باد بنده، این مسدودسازیهای سفتتون هم به یه فیلتر شکن بنده. حالا چیزی که این وسط باعث تأسفه اینه که چند روز پیش وزیر ارتباطات توییت زد که به خاطر فیلترینگ تو ایران قراره برای اینکه گردشگرای خارجی راحت‌تر و بهتر از اینترنت استفاده کنن بهشون سیم کارت مخصوص و بدون فیلتر بدن، یعنی یه جوری کاپیتولاسیون ولایی که شهروندان بلاد خارجه در زمان تشریف فرماییشون به ایرانی وقت دچار این معضلی که ملت دچارش هستن نشن. از فرداش هم یه بازار رانتی هم برای سیم کارت بدون فیلتر احتمالاً راه میفته که برادرها جیبشون رو پرتر کنن. ببینین صحبت‌ها چقدر ضایع بود که آقای وزیر توییتشو کلاً پاک کرد و گفت چیزی که گفته فقط یک پیشنهاد بوده. خیلی ممنون. خب شما که پیشنهاد میدی یه پیشنهادم بده که چه میدونم شهروندان خارجی برخلاف شهروندان ایرانی که لابد از نظر شما آدمای غیر متمدنی هستن بتونن پوشش آزادم داشته باشن، 4 تا بار و دیسکو و مشروب فروشی هم براشون پیشنهاد بده بزنن، کلا قانون تصویب کنین هر چی برای مردم ایران ممنوع کردین برای اونا آزاد باشه. ها بالاخره اونا خارجی هستن، مثل ملت ایران نیستن که طاقت و ظرفیت و جنبه آزادی نداشته باشن که شما لازم باشه شما مثلا با چماق بالا سرشون وایسی. آره این ماهاییم که اصلا دائم التحریک و غیر قابل کنترلیم دیگه، باید همه چی برامون ممنوع و محدود و سانسور و فیلتر بشه. خارجی ها حسابشون جداست، ما که همیشه تو کشور خودمون شهروند درجه 2 بودیم عادت داریم. قانون کاپیتولاسیون ولایی رو هم تصویب کنین بره آقا، کی به کیه؟
اون روزو میبینم همه توی کوچمون میرخصن و پا میکوبن، کارمون میگیره، من دلم روشنه، مینویسم امضا میکنم، جمعمون جمع میشه بازم، همه صدشونو میذارن دیگه، از حال و هوامون هشتک نمیسازن، هر کی رفته با یه بلیطه یا طرفه برمیگرده، طرف ما خدای رنگین کمون معجزه کرده، این زمستون شرشو کم میکنه، رفته رفته دیگه هیچی تو جوونی موهاشو سفید نکرده.
بختیم از این که داریم به این همه خبر بد و زشت و نحس عادت میکنیم، که محکوم شدیم به یک نگرانی ممتد و تمام نشدنی که آتیش میگیره وجودمون تو شعله های نگرانی وقتی جگرگوشه هامون صبح از خونه بیرون میرن و تصویر تصور اونا روی تخت بیمارستان تکثیر میشه روی انعکاس آژیر آمبولانس و همه صداهای مشوشی که دنیای این روزهای ما رو پر کرده و ول کنم نیست. نمیدونم ما به این خطه و خاک بد کردیم یا تاریخ داره ازمون به سخت‌ترین شکل ممکن انتقام میگیره. به قول حافظ موسوی اینجا خاورمیانه است. ما با زبان تاریخ حرف میزنیم، خوابهای تاریخی میبینیم و بعد با دشنه‌های تاریخی سرهای همدیگر را میبریم، از شام تا حجاز، از حجاز تا بغداد، از بغداد تا قسطنطنیه، از قسطنطنیه تا اصفهان، از اصفهان تا بلخ. بر سرزمین‌های ما مرده‌ها حکومت می‌کنند. اینجا خاورمیانه است و این لکنته که از میان خون ما می‌گذرد تاریخ است. نمی‌دونم اینی که ما هستیم همه لیاقتمون از یک زیست متوسط انسانیه یا نه، ولی حقیقت هرچه باشه این ماییم که از این تشییع به اون ترحیم گریز میزنیم و اونطور که گروس عبدالملکیان روایت کرده کارمون شده درو کردن محصولی که قرن هاست توی این خاک پرورش داده شده. بله، اینجا خاورمیانه است و هر کجای خاک را بکنی دوستی، عزیزی، برادری بیرون میزند.
دیگه حتی زندگی رویا شد، من که عاشق بود چقدر تنها شد. باب ایران پر از غصه و غم، تصویر مرگ مهسا شد. مثل من پاشو دوباره با همین بالهای یخ زده پرواز کن. این کوه پشت هم میمونیم، نترس، چشماتو رو به حقیقت باز کن. اجدادی رو پس میگیریم، این خاک غم زده رو باور کن، ما همه برگی از این تقدیریم، با همین چشمای بارونیمون، خاک اجدادی رو پس اجدادی رو پس میگیریم، این خاک غم زده رو باور کن، ما همه برگی از این تقدیریم، با همین چشمای بارونیمون،
اجدادی رو پس میگیریم، خاک اجدادی رو پس میگیریم، خاک اجدادی رو پس میگیریم.